کایماس تمام رفتیم.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آزادی امروز من کیومرث سیاتو از استودیو دوشنبه و همکارم خیرمان بقازاده از استودیو پراگ شما را به شنیدن نشر نوی مجله بامدادی دعوت میکنیم.
سلام شنونده ارجمند، شروع هفته نوی کوری مبارک باشد. امروز دوشنبه 12 ژانویه سال 2009 است. در دوشنبه ساعت حالا 6 صبح و کیومرث قبل از اون که شنونده عزیز رو با عنوان مطالب اصلی نشر این ساعته مجله بامدادی شناس کنیم، کوتاه از وضع هوا در امروز یادآور شویم.
بله خرمان، و مرکزی هواشناسی تاجیکستان هم میگد روزانه هوا در شهر خوجند تا 4 و شهرهای قرغان‌تپه و دوشنبه تا 5 درجه گرم و شبانه تا 3 درجه سرد می شود. در شهر خروق مرکزی ولایت بدخشان باشد روزانه تا 7 و شبانه تا 12 درجه هوای سرد در نظر گرفته شده است.
و اکنون توجه کنید به مهمترین خبرهای ساعت.
روسیه سازشنامه با میانجیگی اتحادیه اروپا برای نظارت از جریان انتقال گاز روسی توسط خاک اوکراین بسته شده را غیر قابل قبول ارزیابی کرده است. در پی چندین روزی مذاکرات دیپلماتیک به رهبری مقامات اتحادیه اروپا، مسکو و کیف قرارداد را در زمینه ارسال گروه نظارتی به امضا رساندند تا اینکه روسیه انتقال گاز را به اروپا را دوباره از سر گیرد. ولی ضمن یک سخنرانی تلویزیونیش روز یکشنبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف گفت تا زمانی که اوکراین اعلامیه خود را که قرارداد مذکور را همراهی میکند باز پس نگیرد، بندهای سازشنامه به اجرا نخواهد رسید. چند ساعت پیش از این کمیسیون اروپا گفت که برای ادامه متوقف سازی جریان انتقال گاز سبب دیگری وجود داشته نمیتواند. روزی هفتم ژانویه شرکت واحد گازپروم روسیه انتقال گاز طبیعی را به مشتریانش در اروپا قطع کرد و این تدبیر خود را با علت اختلاف میان مسکو و کیف به سر تعیین قیمت نوی گاز و بهای قرض اوکراین در برابر روسیه توضیح داد. مسکو طلب دارد که ناظران اروپایی اوکراینی ها را نگذارند که دست به غارت گاز زنند، ولی این اتهام پیوسته از جانب کیف رد می شود.
اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت که به هدفهای نظامی خود در نوار غزه نزدیک شده است. اظهارات اولمرت در جریان نشست حکومت اسرائیل صدا داد. در همین حال نیروهای کشورش وارد مرحله عبارت از حمله های شدید شدند و همزمان جنگیان فلسطینی پرتاب های مشک های خود را به قلمرو اسرائیل ادامه دادند. نظامیان اسرائیلی گفتند که به میدان محاربه سربازان ذخیروی بیشتر را سفربر کردند. روز یکشنبه در بخش‌های مختلف خاورمیانه، آسیا و اروپا تظاهرات اعتراضی علیه عملیات نظامی اسرائیل در غزه ادامه داشت. تفصیل‌ها در ادامه برنامه.
ادامه خبرها. در شهر خوجند جمعبای نیازوف، یکی از پایه‌گذاران حزب دموکراتی تاجیکستان و معاون اول این حزب، روز یکشنبه به خاک سپرده شد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مراسم ویدا درباره مرحوم نیازوف این گونه اظهار اندیشه کرد.
کسی بود که در سینه وسیعش، در فکر وسیعش همه اندیشه ها می گنجید و ما می توانیم ایشان را یک انسانی کامل بگوییم که تاجیکستان را از دست داد.
جمعبای نیازوف سپیر شنبه به اثر خونریزی مغزی یا بیماری فشار خون در سن 62 سالگی در منزل خود درگذشت. وی را در محافل سیاسی و علمی و فرهنگی تاجیکستان به عنوان یک شخصیت دانشمند و معتبر و سیاستمدار ورزیده می شناختند.
خبرگزاری اینترفاکس می نویسد که روز یکشنبه در میدانهای ساختمانی شهری سن پیتربورگ و ولایت لنینگراد دو جسد کارگران چین و تاجیکستان آشکار شده است. منبع در ساختارهای قدرتی گفته است که حادثه هلاکت شهروند تاجیکستان صبح جمعه روی داد. شهروند 21 ساله تاجیکستان از بلندی آشیانه 11 در میدانچه ساختمانی خیابان کمیندانسکی سن پیتربورگ سرازیر شده در پی جراحت های وزنین جان داد. منویسد اینترفاکس از قول پلیس جسد شهروند 38 ساله چین در شهری سیورسکی ولایت لنینگراد همچنین با نشانه های جراحت های وزنین آشکار شده است. احتمالاً وی از آشیانه دویم افتاده جان داده است. افزود این منبع در صحبت با اینترفاکس فعلا هر دو جسد مردکاران خارجی به مردخانه برای شناسایی فرستاده شده است.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی با هدف انجام یک سفر دو روزه در هند به سر می‌برد. قرار است ضمن ملاقات و گفتگوها با نخست وزیر این کشور منموهن سینگ مسائل مربوط به مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اقتصادی میان هند و افغانستان بررسی شود. کرزی را در این سفر وزیر خارجه رنگین دادفرسپنتا و مشاور امنیت ملی زلمه رسول همراهی میکنند. مقامات هند جاسوسان رسمی پاکستان را برای دست داشتن در حملات ماهی نوامبر ممبئی که باعث هلاکت بیشتر از 170 نفر شده است متهم کردند. در همین حال افغانستان نیز پاکستان را پیوسته در دادن پناهگاه به جنگیان طالبان و القاعده متهم میکند.
شنونده عزیز، این مختصر خبرهای این ساعت بود که شنیدید. برای دریافت تفصیلات خبرها به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون بعد از یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت، خیرمان بهتر است بیاید درباره مهمترین مطالب نشر امروزه مجله بامدادی نیز یادآور شویم.
اسرائیل میگوید که به هدف‌های نظامیش در غزه نزدیک شده است. سفربرکنی نیروهای ذخیروی اسرائیلی به عملیات نظامی ادامه دارد.
نشریه‌های غربی بعید می‌دانند که جنگ خاور میانه به این زودی انجام شود.
جمعه‌بای نیازوف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان به خاک سپرده شد.
و همکنون شروع میکنیم از شرح مهمترین خبرها از نوار غزه که 17 روز میشود محلی درگیری ارتش اسرائیلی و جنگیان حماس شده است. و آخرین تحولات در این زمینه اظهارات نخست وزیر اسرائیل است، البته خیرمان، که گفته میشد کشورش دارد به مقصد نزدیک می شود.
بله که مرز در اظهاراتی که اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در جریان نشست حکومتی روز یکشنبه کرد، گفته شد که اسرائیل به هدف های نظامی خود در نوار غزه نزدیک شده است. در همین حال طبق خبرها از میدان جنگ، نیروهای اسرائیل به حمله های شدید پرداخته و همزمان جنگیان فلسطینی هم پرتاب های موشک خود را به قلمرو اسرائیل ادامه می دهند. اهود اولمرت در این زمینه در نشست حکومتی گفت:
حالا مرحله آن رسیده است که دستاوردهای خود را به خاطر رسیدن به هدف شردیم. اسرائیل برای رسیدن به هدفهای در پیشش گذاشته خیلی نزدیک آمده است. این تحمل، اراده قوی و تلاش برای رسیدن به هدف است که واقعیت امنیتی را در جنوب تغییر داده و مردمی آسایشته برای دراز مدت امنیت و ثبات را احساس خواهند کرد. در لحظه های آخرین ما نباید دستاوردی را که در نتیجه تلاش متحده و بی‌نظیر احیای وحدت ملی اسرائیل حاصل شده است از دست بدهیم.
در همین حال نظامیان اسرائیلی گفتند که به میدان محاربه سربازان ذخیروی بیشتر را سفربر کردند.
و طبق بعضی خبرهای آخر که میبینیم، خیرمان، تانک ها و زره پوش ها و نیروهای پیاده نظام اسرائیلی عمیق‌تر به محل های زیست مردم آسایشته غزه وارد شدند.
بله درست است که مرز. در این زمینه جنرال اسرائیلی اوی بنیاهو گفته است که همکنون به نوار غزه واحد های بیشتری ذخیروی فرستاده شدند. روز یکشنبه مقامات نظامی اسرائیل گفتند که در پیش مرحله سیوم و شاید هم نتیجوی این جنگ است. طبق خبرهای آخر هزارها سربازان ذخیروی که برای جنگ‌های روی زمینی آماده شدند هنوز در قسم‌های احتیاطی نگاه داشته می‌شوند.
اما راجع به این تلفات تا این لحظه خیرمان باز هم خبرهای زیاد به دست می رسد. مثلا طبیبان فلسطینی گفتند که شمار کلی قربانیان فلسطینی شروع از آغاز جنگ در روز 27 دکمبر تقریبا به 870 نفر رسیده است. از جانب اسرائیل تا امروز 10 سرباز و 3 ملکی جان خود را از دست دادند و این همه باعث به بالاروی موج تظاهرات در جهان عرب و در اروپا شده است.
بله بله کمرس، و این یکی از دیگر مسئله های مهم مربوط به تحولات خاور میانه است. گفتن ممکن روز یک شنبه در بخش های مختلف خاورمیانه، آسیا و اروپا تظاهرات اعتراضی علیه عملیات نظامی اسرائیل در غزه ادامه داشت و در عین زمان در شهر جنوبی فرانسه مارسل چندین هزار نفر به نشانی همراهی با عملیات اسرائیل در غزه راهپیمایی کردند. و طور اکثریت حالا در غرب اروپا میگویند علی‌رغم اینکه هر دو جانب، هم اسرائیل و هم حماس، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را اوید به دعوت به ختم جنگ و آتش بسی بلافاصله نادیده گرفتند، تلاش ها برای ختم خشونت ها، منظور تلاش های دیپلماتی، همانا ادامه دارد.
بله. و حالا تونی بلر، دیپلمات بلندپایه اوید به مسائل خاورمیانه و نخست وزیر پیشینی بریتانیا، در بیت المقدس قرار دارد و با مقامات اینجا گفتگوها نیز به راه مونده است. اینچنین اسرائیل نیت دارد مقامی بلندپایه امور دفاعی خود را هفته جاری به مصر فرستد تا که برای بستن آتش بس مذاکره ها را شروع کند. و خبر دیگر همین است که هیئتی از پارلمان اروپا دیروز یک شنبه وارد نوار غزه شدند، نیت دارد تا روز سه شنبه با وضع و از نزدیک آشنا شود. عملیات نظامی اسرائیل زلزله را مورد تحقیق قرار داده، همچنین از حال شفاخانه و دیگر مکان دیدن کند. پس آن گزارش ویژه این هیئت در پارلمان اروپا در استراسبورگ معرفی خواهد شد و تا این لحظه آخرین خبرها مربوط به این ماجرا همین است. شنونده ارجمند،
اما که مرش ما چند نشه غربی را که بحران خاوری میانه را به بررسی گرفته است مطالعه کردید، من میدونم میشود که حالا با خلاصه های چند مطلب جالبی آن مربوط به این موضوع، یعنی مربوط به تحولات خاوری میانه، شنونده عزیز را هم در جریان گذارید؟
بله، با کمال میل خیرمون. البته این شب روز همه نشریه ها در غرب و اروپا و حتی در تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در این باره می نویسند. من حالا می خواستم فقط خیلی کوتاه خلاصه های چند نشریه را در این زمینه برایتون بگویم.
بفرمایید.
نشریه شپیگل و با موضوع بحث میان اسرائیل و فلسطین داخل کرده و صحبت وزیر امور خارجه اسرائیل سیپی لیونی را تحت عنوان هیچ گفتگوی با حماس نخواهد بود نشر کرده است که در آن نظرهای وی به جنگ در نوار غزه و امکانات برای صلح در منطقه بیان شده است. وزیر امور خارجه اسرائیل گفته است که کشورش هدف ندارد حماس را به تمام از میان برد، بلکه میخواهد یک نو به این سازمان هشدار دهد. به قول سیپی لیونی، اسرائیل به سوی رهبران حماس حمله آورد و اکنون باید این سازمان قبل از پرتاب راکت ها به خاک اسرائیل اندیشه کند که پیامدش خوب نخواهد بود. وزیر امور خارجه اسرائیل با اشاره به فوت مردم آسایشته در جنگ غزه گفته است آنها هدف نداشتند که مردم آسایشته را بکشند. به قول وی طول این مدت آنها با تروریست ها جنگیدند. این هم در حالی که به نوشته نشریه تایمز هیچ چیز نمیتواند اذیت و خونی ریخته ساکنان آسایشته در غزه در دو هفته اخیر را بگیرد و هیچ کس هم نمیتواند خود را در این مورد سفید کند. تایمز ادعای جانب اسرائیل را زیر شبهه برده و گفته است که چگونه میشود با تروریست ها جنگید و از تقدیر ساکنان آسایشته نااندیشید.
تشکر کیومرث. شنونده عزیز، اگر شما هم خواستید که راجع به آخرین تحولات در این زمینه، یعنی خبر یا به آخرین تحولات را دسترس کنید، با سامانه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. ما هر ساعت و هر لحظه شما را در جریان آخرین خبرهای مربوط به رویدادهای جهان و تاجیکستان میگذاریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org این صفحه اینترنتی رادیو آزادی است و حالا مجله بامدادی. برای آنهایی که به خبر ماندن می رسانیم که اخیراً به اثر بیماری جمعبای نیازوف، یکی از بنیانگذاران حزب دموکراتی تاجیکستان و معاون اولی این حزب، درگذشت. آقای نیازوف را دیروز یک شنبه در حضور خیش و نزدیکان، هم مسلکان و هم حزبان و هوادارانش در شهر خوجند به خاک سپاریدند.
بله، در این مراسم رهبریت حزب‌های دیگری مخالفین کشور از جمله محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اشتراک کرده است. زحمت ها و کارنامه های مرحوم در راه دموکراتی سازی جامعه تاجیکستان یادآور شد. همکاری ما معصوم محمد رجب در شهر خوجند از این مراسم چنین گزارش می‌دهد.
در مراسم ویدا محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت که اعضای حزبش رحلت جمعه‌بای نیازوف را نه رفتن یک انسان عادی بلکه تلفات یک مرد بزرگ می‌حسابند.
جمعه‌بای حیدروویچ انسانی بودند که در خود ارزش‌های مسلمانی، تاجیکی و انسانی را به هم پیوست داده بودند. بسیار دشوار بود شناختن انسان که بگوییم که اول او مسلمان بود یا تاجیک یا دموکرات بود یا کسی دیگر. کسی بود که در سینه وسیعش، در فکر وسیعش همه اندیشه ها می گنجید و ما می توانیم ایشان را یک انسانی کامل بگوییم که تاجیکستان را از دست داد.
محی‌الدین کبیری با یادآوری از فعالیت سیاسی جمعه‌بای نیازوف، معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان گفت که او شخصی بود عمر خود را صرف مبارزه برای آزادی و استقلالیت تاجیکستان کرد.
نباید نسبت چنین شخصیت ها همچون کسانی مناسبت شود که علیه حکومت یا علیه جامعه یا علیه اینیان شخصیت ها هستند. من خواهش میکنم همچنان سخنان خوبی که در حالت های ویدا و در ساعت خیر خوش با این شخص گفته شد، نسبت شاگردان و پیروان این کس هم چنین مناسبت باشد. نه تنها در روز رفتن و ویدا، بلکه در وقت حیات چنین مناسبت باشد که همه ما این تاجیکستان را همون طوری که جمعه‌بای حیدروویچ دوست می‌داشتند دوست می‌داریم، همون طوری که مبارزه بردند مبارزه خواهیم برد.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مراسم ماتم جمعه‌بای نیازوف صحبت می‌کرد. عبدالحکیم شریفوف مدیر شعبه ایدئولوژی در حکومت سغد در ضمن سخنرانی در مراسم ویدا از جمعبای نیازوف به حیث یک سیاستمدار اعتراف گشته در صحنه سیاست تاجیکستان و اعضای فعال محفل احزاب سیاسی و عضو سازمان جامعه شهروندی در خوجند که بهر آبادی و پیشرفت تاجیکستان فعالیت میکرد یادآور شد.
شاید بعضی ها گمان کنند که مضمون اساسی فعالیت جمعه درویش این مبارزه با مقابل مقامات واقعی باشد یا که او فقط برای خودش و مقابل این حاکمیت مبارزه برده باشد. هر کس این خیلی نیست. جمعه درویش هر کاری که میکرد به خاطر همین دولت، به خاطر همین خلق، به خاطر آبادی دیارمون و خوشبختی مردممون میکردند.
عبدالحکیم شریفوف مدیر شعبه ایدئولوژی حکومت سغد صحبت نکرد. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان در مراسم ماتم از نام محمد روزی اسکندروف رئیس حزب مذکور که در زندان به سر میبرد و با خواهش او به اهل آیله جمعبای نیازوف اظهار تسلیت کرد. وی گفت که جمعبای نیازوف در حفظ ارزش‌های دموکراتی ثابت قدم بود، با وجود آن که سال را در پی عقیده‌های دموکراتی خود در زندان سپری کرد، ولی در راهش تا آخر ثابت ماند. آقای ولیف افزود:
امروز نه فقط حزب دموکراتی تاجیکستان خیلی که قید کردند، امروز تمام تاجیکستان تلفات داد. جمعبای نیازوف برای مقام دولتی گرفتن زبان تاجیکی، برای اینکه تاجیکستان همچون یک دولت مستقل پیشرفته باشد، برای اینکه تاجیکستان اسرار ملی خود داشته باشد، برای همین زندانی شد. منصب نگرفتن چه خیلی که گفتند.
رحمت الله ولیف معاون رئیسی حزب دموکراتی تاجیکستان در مراسم ماتم جمعبای نیازوف معاون اولی رئیسی حزب مذکور در خوجند صحبت نکرد. او پیشنهاد کرد کوچه‌ای که جمعبای نیازوف در خوجند در آن زندگی میکرد به نام او گذاشته شود. ضمناً این پیشنهاد او را همسایگان مرحوم در سخنرانی‌های خود در مراسم ماتم خیلی گرم پذیرفتند. آنها یادآور شدند که آقای نیازوف برای آبادی این کوچه و گذر خیلی خدمت‌های خیر کرده است. در ظهر روز یکشنبه 11 ژانویه، جمعبای نیازوف معاون اول رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان بعد ادای جنازه در گورستان خوجند به خاک سپرده شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مراسم دفن جمعبای نیازوف، یکی از بنیادگذاران حزب دموکراتی تاجیکستان و معاون اول این حزب در شهر خوجند. و شنونده عزیز، در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در برابر متن این گزارش عکس‌هایی از مراسم دفن جمعبای نیازوف جا داده شدند که روحیه و شرایط برگزاری این مراسم را بازگو میکنند و این هم را میتوانید از صفحه www.azadi.org دریافت کنید.
و اگر شما خواستید که درباره شخصیت جمعبای نیازوف اظهار نظر کنید، پس می توانید در همین سامانه ای ما فکر و اندیشه های خود را نوشته و ما فرستید. azadi.org فراموش نکنید. با اظهار همدردی به همه نزدیکان و پیوندان آقای نیازوف. مجله بامدادی رادیوی آزادی ادامه دارد. حالا مرور کوتاه به تحولات اخیری بحث گاز میان او روسیه و اوکراین که ساکنان اروپا را در این سردی های شدید زمستان با مشکلی زیاد روبرو کرده است. طبق آخرین خبری که حالا به دستم رسید، کمیسیون اروپا گفته است که برای امضای قراردادی نوی درباره نظارت از جریان انتقال گاز که این نوبت بدون پروتکل الهوگی اوکراین قبول خواهد شد راضی است. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف شدیداً خواستار بیکار شدن این قرارداد بود. توافق در این زمینه امشب بعد از زنگ‌های تلفنی رئیس کمیسیون اروپا حسین مانوئل باروزو با نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین و همتای اوکراینی و یولیا تیموشنکا حاصل شده است.
اما خرمان این پروتکلی که در بورش صحبت می شود اصلا از چی عبارت است مشخصا؟
روسیه میگوید که اوکراین قرارداد نوی ترانزیت گاز را تحت نظارت اروپایی ها به امضا رساند است و گفته است که با شرط ایلاوه یک پروتکل آن را امضا میکند که خودی پروتکل یا اعلامیه ایلاوه نشده است، طبق اطلاعی که تا این لحظه ها در دست داریم. و از همین سبب هم روسیه گفته است که به این شکل سند نو را قبول نخواهد کرد. خب همان طوری که امروز اکثر رسانه های اروپایی میگفتند، هنوز دعوا و بحث ها در پیش است. البته
بله خرامان و ادامه بحث گزی میان روسیه و اوکراین از مشکلات عمده جهانی است که روی صفحه نشریه‌های خارجی هم بازتاب تازه یافته است. اینجا من میخوام شما و شنونده ارجمند را با خلاصه چند نشریه غربی بازم شناس کنم.
خوب است.
فرانکفورتر آلگمین می‌نویسد گازپروم نه تنها یک شرکت بزرگ با ذخایر گاز طبیعی بلکه یک گاوی دوشایی برای بودجه دولتی روسیه نیز هست. این نشریه با اشاره به بیانیه ولادیمیر میلوف سابق معاون وزیر انرژی روسیه میگوید کرمل و گازپروم طول چند سال اخیر گاز را به یک بازی سیاستی خارجی خود تبدیل دادند. آنها در نظر جهانیان راهزنهای گازی را مومنند که همساله در آغاز سال نو نمایش نوی را در این موضوع روی صحنه میگذارند. این حرفای یک نو نووطن دوستانه از زبان ولادیمیر میلوف روی موجهای رادیو اخ مسکوی صدا داده است، اما به نوشته فرانکفورتر آلگمین طبیعی است که مقامات روسیه با این بیانیه موافق بودن نمیتوانند. برای مثال سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین معتقد است که بالا بردن قیمت گاز یک سری موی هم با سیاست ربط ندارد. به نظر وی با عدالتانه می بود اگر به جای این همه بحث مقامات اوکراین گاز روسی را به قیمت می خریدند که کشورهای اروپایی خریداری می کنند. در همین حال نشریه نیویورک تایمز امضای سند تشکیل نظارت شیوه های انتقال گاز میان روسیه و اوکراین را که صبح روز یکشنبه واقع افتاده است به بادی بحث کشیده است. نشریه میگوید امضای سند طلبی جانب روسیه بود که قبلا انتقال گازش توسط اوکراین به اروپا را نازرور میدانست، اما نشریه با تکیه به منابع دیگر خود میگوید این سند با تلاش مقامات چخ که هم اکنون از ماه ینور رهبری دوره‌ای اتحاد اروپا را به عهده دارد امضا شده است. نیویورک تایمز به این طرف مسئله هم اشاره کرده است که این سند تنها مشکل انتقال گاز روسیه توسط اوکراین به کشورهای اروپا را حل میکند و تمام موضوع بحث قرض و قیمت گاز مسکو برای کیف به نوشته نشریه تا چند مدت دیگر کشال خواهد یافت. نشریه لا رپابلیکا میگوید این سند مشکل توزیع گاز طبیعی به کشورهای اروپایی را البته در یک چشم زدن حل نمیکند. طوری یک مسئول شرکت نفت و گاز اوکراین به این نشریه گفته است برای آنکه تنها راههای انتقال گاز دوباره برقرار شود باید 36 ساعت دیگر منتظر باید ماند. اضافه به این پوتین سروزیر جمهوری روسیه گفته است که اگر دزدی گاز روسی از سوی اوکراین ها ادامه کند جانب روسیه دوباره انتقال گاز را قطع میکند. اینچنین نشریه تایمز نامه دیمیتری پسکوف سخنگوی سروزیر روسیه را نشر کرده است که در آن از پوتین دفاع شده است و میگوید بحران گاز را پوتین تشکیل نکرده است. این بحران به علت کمبودهای اوکراین به صفت کشور انتقال دهنده گاز به اروپا در میان آمده است. گفته میشود در این نامه همچنین نشریه ها با تکیه به منابع روسی گفتند بحران گازی از یک سو برای اوکراین هم ضرور بود تا مجبور کند که گازپروم با کشور انتقال دهنده گازش به اروپا یک قرارداد تازه امضا کند.
و این فشرده مطالب اصلی نشریه های غربی و اروپایی بود که به مسئله بحث گازی میان روسیه و اوکراین مراجعه کرده است. با این مطلب نزدیک می شویم به پایان نیمه اول این ساعت. البته در پیش یک آهنگی هست که براتون باید تقدیم کنیم. برنامه های ما البته ادامه دارد و در قسمت دیگری برنامه شنونده عزیز شما رو با مطالب جالب دیگر اوید به یکی از اون کنسپسی نوی سیاستی کشاورزی تاجیکستان شناس میکنیم. همچنین پاره از اشعار شاعره جوان گلنیسا عطایی هم در نوبتی پخش است که ما میخواییم شما رو با این شاعره جوان و هنرمند شناس کنیم در دوامی برنامه.
اما حالا خوب بشد خیرمان توره گفتم یک آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز شود و بعد این موسیقی بعد این ترانه برنامه رو پی گیریم.
موافقم که مارس پس شنونده عزیز با ما باشید و به خبر نمانید.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغه تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلا پاورد و سپردن نتوانی. تماشای روی خوب تو مردم، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. هر باد سبا با گلستان گذره کن، هر باد سبا با گلستان گذره کن.
شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. در تاجیکستان ساعت 6:28 دقیقه صبح دوشنبه 12 ژانویه سال 2009 است.
و مجله بامدادی ما با یادآوری از عنوانی موضوعهای اصلی قسمت دوم برنامه ادامه می یابد.
تاجیکستان برنامه رشد کشاورزی یا کنسپسی سیاست کشاورزی را به تصویب رساند.
لاله ها از یاله ها مجموعه نوی شعر گلنسا عطایی شاعره جوانی بدخشی.
با وجود مشکلات زیادی ورزش تاجیکستان سال گذشته ورزشکاران تاجیک در مسابقه های مختلف منطقه‌ای و جهانی نشانه های بیشتر را صاحب شدند.
و حالا برنامه را با مطلب وعدگی آید به تلاش های حکومت تاجیکستان برای رها کردن رشته کشاورزی از بحران ادامه می دهیم. مسئله این است که اخیراً حکومت تاجیکستان برنامه رشد کشاورزی یا کنسپسیه سیاست کشاورزی را به تصویب رساند. دستاندرکاران این کنسپسیه یا نظریه می گویند هدف این است که تا سال 2015 هم تاجیکستان به آن مرحله رشد کشاورزی باید برسد که بتواند اهالی را با فرآورده های داخلی تامین کند.
یکی از دیگر هدف های برنامه دولتی نو تامین امنیت غذایی و رشد کشاورزی در شرایط عمیق رفت بحران اقتصادی گفته می شود. حالا خوب می شود که به محتوای اصلی این کنسپسیه نو و اینچنین ارزیابی های آن از جانب کارشناسان اقتصادی بپردازیم. همکاری ما در دوشنبه اسلام مومینزاد در این باره گزارش می دهد.
حکومت تاجیکستان برای بار اول جهت موفق شدن در عرصه کشاورزی یک کنسپسیونی سیاستی کشاورزی را تصدیق کرده است. سفر محمدیوف رئیس ریاستی سیاست اقتصادی و آینده بینی وزارت کشاورزی هدف این کنسپسیون را تا سال 2015 تأمین کامل امنیت غذایی تاجیکستان و رفع مشکلات و مانعه های رشدی بخش کشاورزی عنوان کرد. آقای محمدیوف میگوید این کنسپسیون تمام سمت های سیاست کشاورزی دولت را فرا گرفته، بر اساس آن برنامه های مهم برای رشد بخش های علاهده ساحه کشاورزی تهیه و راه اندازی می شوند. آقای محمدیوف افزود این کنسپسیون تمام فعالیت دولت در بخش کشاورزی را به نظام درآورده، بی نظامی های عرصه کشاورزی را رفع می کند.
بعد صاحب استقلال شدن جمهوری تاجیکستان تا حالا کنسپسی یگانه سیاست اگراری جمهوری نبود. برای همین سال گذشته در اساس فرمان وزیر کشاورزی گروه کاری تاسیس داده شد، کنسپسی مذکور تهیه گردید و به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد.
جلیل پیریوف سروری پژوهشگاه اقتصادیات اکادمی علوم کشاورزی که رهبری گروه تهیه کننده این کنسپسیون را به ذمه داشته است میگوید ضرورت تهیه و قبول این کنسپسیون برای تاجیکستان در پی بحران غذا و بحران جهانی مالیوی سخت احساس شده است و افزود بحران جهانی تاجیکستان را که اصلا احتیاجات خود را با محصولات کشاورزی از خارج کشور برآورده می‌سازد وادار به اندیشیدن تدابیر مهم برای تأمین امنیت غذایی کرده است. به قول آقای پیریوف این کنسپسیون می تواند تا اندازه به تامین امنیت غذایی تاجیکستان مساعدت کند.
وضع جوری در بخش اوزقوری کشور، سیاست دولتی در ساحه تنظیم اقتصادیات اگراری، اصلاحات مناسبت های وابسته به زمین، امنیت اوزقوری، پرابلم موجوده هر یک ساحه کشاورزی، مسئله ذخیره های طبیعی و استفاده برای ثمر بخش آنها، استحصالات و فروش محصولات، این وضع جوری که در ساحه کشاورزی کشور هست تحلیل پورا کرده شده، در این اساس سمت های اساسی نویل گشتن در کنسپسیا نشان داده شده است.
مسئولان وزارت کشاورزی میگویند بر اساس این کنسپسیون تا سال 2015 حاصل پنبه در کشور به 750 هزار تن و حاصل گندم به 1 میلیون تن رسانیده خواهد شد. این کنسپسیون تأمینات 100% تاجیکستان را با مواد کشاورزی خودی پیش بینی کرده است. این در حال است که به گفته جلیل پیریوف تاجیکستان تا کنون از محصولات کشاورزی تنها با کارتوشکه خودی 100% خود را تأمین می کند و قسمتی اکثری احتیاجات خود را با محصولات کشاورزی کشورهای خارجه برآورده می سازد. به قول آقای پیریوف تاجیکستان فعلا احتیاجاتش را از غلدانه 52%، از چارواداری 30% و از باغداری 25% با محصولات خودی تأمین می کرده است. همچنین به گفته مسئولان وزارت کشاورزی در این کنسپسیون تأمین کامل بخش کشاورزی با تجهیزات فنی، وارد نمودن تغییرات در شکل‌های خواجگی‌داری و حل مسئله قرض‌های خواجگی‌های دهقانی اظهار نظر کرده شده است. اما در همین حال کارشناسان میگویند این کنسپسیون هدف‌هایی را پیش گرفته است که به آنها رسیدن در شرایط فعلی تاجیکستان تنها به نظر آسان می‌نماید. دولت احمد سعیدوف کارشناس مسائل کشاورزی میگوید برای به هدف‌های این کنسپسیون رسیدن در کشور زمینه‌های ضروری موجود نبودند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب کنسپسیون سیاست کشاورزی تاجیکستان از یک سو این تدبیر به موقع به نظر می رسد، چون که خرمان وقتی درباره رکود رشته کشاورزی صحبت میکنند حتما و پیش از همه وضع نگران کننده ساحه پختکاری را به یاد میارند که سال تا سال نشان دادهایش هم کاهش می یابد.
بله، حاصل پخته هم کاهش یافته بر ضرر بیشتری خواجگی های پختکار می شود. در حالی است که رشته پختکاری تاجیکستان هنوز میوه تلخ مشکلاتی در سالهای 1992 ایجاد شده را می چشد و قرض عظیمی از قراردادهای فیوچری مونده را هم نکندند بسیار خواجگی ها.
بله، و مطلبی که در این باره بحث میکند شنونده عزیز از وضع کشاورزان منطقه کلوب گزارش میدهد. اینجا خواجگی های پختکار به خاطر پرداخت قرض هایشان در برابر بانک های محلی دو سه تقسیم میشوند، و اما این هم در شرایطی که اکثری آنها از نبود معلومات کافی حقوقی برای حمایت منافع خود برخوردار نیستند. همکاری ما در شهر کلوب مومین احمدی هم میگوید که قرضی خواجگی های پختکار در کلوب فعلا به 40 میلیون سومانی رسیده است.
در منطقه کلوب ولایت ختلان برخی خواجگی های دهقانی پختکور زمین های خیش را از دست می دهند. همکنون با دوای سهمداران یک خواجگی دهقانی به دو یا سه خواجگی دیگر قسم شده است. مهرنیسا عبدالرحمن و حقوقشناس مرکزی دستگیری حقوقی شهر کلوب می گوید سال گذشته سهمداران بیش از 20 خواجگی دهقانی از مرکز آنها برای تشکیل خواجگی نو یوری حقوقی پرسیدند و این چنین افزود:
دهقان میخواهد که سهم خودش را جدا کنه، اولا حقوق خودش نمیدونه. از همین ما خفه میشویم که بسیاری اونها سهم جدا کردنی میشن با کدام خاطر حقوقشون را نمیدونن. با همین خاطر ما از حساب یوسعید خواستیم که یک سلسله سیمینار مشورت ها گذارونیم. یک مقصد نقض ما همینه که به محکمه کشیده نمیشد. هر دو طرف ها با خوبی با صلاحیت حل میشود.
در همین حال گروهی از سهمداران خواجگی رهبر قاسمف کلانترین اتحادیه زراعتکاری ناحیه کلوب نیز تصمیم دارند تا سهم خود را جدا نموده با نام کرامت یک اتحادیه دیگر سازمان دهند. لطفالو علی مو یک تن از سهام این اتحادیه میگوید در حال میخواهند از اتحادیه مذکور بیرون شوند که هر یک هکتاری آن بیش از $1,000 آمریکایی قرضدار میباشد. او میافزاید در صورت بازپس گرفتن زمینها در مدت یک یا دو سال امکانی برگردانی قرض وجود دارد. با این اقدام دست زدن رو جناب علیموف به منفعت کار میداند.
در خواجگی عمومی مثال او چیزی که ما میخواستیم مثال از مهنت ما حاصل میشید با او نویل نگشتیم.
در همین حال با قسم ها تقسیم شدن اتحادیه های پختکار رو برخی کارشناسان بر ضرر کار میدونند، اما ارزو حمیدوف یک تن از کارشناس محلی برخلاف این میگوید اگر کار به چنین رنگ صورت بگیرد و زمین ها رو واقعی استفاده برند همه خواجگی ها میتوانند قرض خیش رو که سال ها باز بدوش داشتند پرداخت کنند. جناب حمیدوف این چنین میافزاید:
واقعا هم یک مستقلیت پیدا کردن خود هر یک نفر فرد خواجگی های دهقانی میتواند به منفعت کار باشد، زیرا این گونه خواجگی کنانی چون از تجربه های پیشتر کلخوز و سوخوز ها معلوم است که اونقدر نتیجه خوب نمیدادند، اما این طریقه مستقلیت و میداند که برای خود و با تشبوس خود میتواند هر کار رو پیاده کند، ممکن است که ثمره دلخواه دیگر نسبت اون خیلی کلکتیو هایی که مثلا با امید یکدیگر شده کار را انجام نمیدند.
پراکندگی خواجگی های دهقانی پختکور در حال بمیان آمده است که قرض آنها در سال گذشته حدود 40 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. مسئولین شعبه بانک ملی تاجیکستان در شهر کلوب می گویند اگر قیمت پخته در بازار جهانی دوباره بالا نرود احتمال خواجگی های دهقانی در سالهای نزدیک قرض را برگردانیده توانند. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
مشکلات خواجگی های پختکار کولوب که برای رهایی از قرض به تقسیم زمین و سهم هایشان شروع کردند. شما شنونده این مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
آزادی در ساتلیت. شنونده عزیز، برنامه های ما را پیگیری کنید. و حالا در تاجیکستان ساعت 6:38 دقیقه است. کیومرز، به نظرم فرصتی خوب است مرور کنیم با چند خبری دیگری که فکر میکنم برابر با خبرهای قسمت اول برنامه مهم است. سامانه لنترو از قبل آجانسی اینترفاکس نوشته است که روز یکشنبه در منطقه شمال و شرق مسکو دو شهروند تاجیکستان با زخم های کرد به شفاخانه انتقال یافتند. این حادثه در خیابان دکابریستف 12 در نزدیکی ایستگاه مترو اترادنه روی داد. حادثه زخمی شوی شهروندان تاجیکستان از جانب افراد حملگر ساعت 23 به خدمات یاری تعجیلی خبر داده شد. شاهدان حال گفتند که گروهی نامعلوم بدون هیچ سببی به دو تاجیک حمله برده است. کارمندان حفظ قانون در صحبت با خبرنگار اینترفاکس تخمین زدند که احتمالاً این کاری دست گروه های بیگانه سیتیز بوده است. ماه دکبر سال گذشته در ولایت مسکو گروهی ملتگرایان روس به جوان 20 ساله تاجیک صلاح‌الدین عزیزوف حمله کرده سری او را از تن جدا کردند. این حادثه مایه نگرانی شدیدی مردم در داخل تاجیکستان و در سطح وزارت خارجه این کشور شد. کلان طبق ارزیابی گروه های مدافع حقوق بشر سال گذشته حدوداً 70 شهروند تاجیکستان در شهر و مناطق روسیه قربانی گروه های ملتگرا شدند.
و یک دادگاه در اسرائیل مهلت بازداشت دو خبرنگار ایرانی را تا دو روز دیگر تمدید کرد. محمد سرحان و خدیر شاهین در آن متهم شدند که از شروع عملیات زمینی اسرائیل در باریکه غزه در تاریخ 3 ژانویه، یعنی قبل از پیشنهاد آن، از جانب سنسور نظامی به دست مطبوعات به چاپ رساندند. خبرنگاران ایرانی دو روز بعد از این حادثه بازداشت شدند. در اسرائیل همه خبرنگاران به خاطر دریافت اجازه رسمی فعالیت از جانب حکومت این کشور باید قبلا سازشنامه را به امضا رسانند که آن رعایه قواعد سنسور محلی را تقاضا میکند.
شام یکشنبه پارلمان عراق نتوانست با سبب نارضایت اکثر اعضای سنی مذهبی پارلمان با نامزد پیشنهادی برای انتخاب رئیس نو مجلس به توافق رسند. این نخستین نشست 275 نفره مجلس عراق در سال جاری میلادی بود که مقصد داشت نفر دیگر را به جای محمود المشهدانی رئیس پیشین سنی مذهبی مجلس عراق انتخاب کند. مشهدانی ماه گذشته بعد شکایت های زیادی همکارانش در مجلس از بالای رفتار غیر قابل پیش بینی او به استعفا رفت. مقام رئیس پارلمان در عراق طبق نظام مقرر شده باید نصیب یک عربی سنی مذهب شود.
و سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از اسرائیل دعوت کرد که استفاده مواد آتشزار را در محل‌های سرادمی نوار غزه خاتمه بخشد تا که حیات مردمی آسایشته را با خطر روبرو نسازد. سازمان مستقر در نیویورک میگوید تحقیقات آنها ثابت میکند که ارتش اسرائیل ضمن بمباران هدف ها در قرارگاه های مهاجرین از مواد ترکنده استفاده میکند که بعد از رسیدن به هدف آتش میگیرد و یک دود غلیظ بعد از آن پیدا میشود. Human Rights Watch میگوید این معنای آن را دارد که اسرائیل از بمب‌های فسفوری استفاده میکند. طبیبان فلسطینی گفتند زخم‌های را معالجه کردند که به اثر سوختار اسلحه به وجود میآید. اسرائیل میگوید که تنها از اسلحه کار میگیرد که طبق قانون‌های بین‌المللی اجازه داده شده است. شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید و اکنون گزارش ها از مناطق تاجیکستان. برخی از ساکنان این منطقه شمالی کشور از مشکلات پیوسته که در مرز با ازبکستان پیش میآید اظهار نگرانی میکنند. این مردم اصلا با کار تجارت و سودا در آن طرف مرز مشغول هستند و میگویند که هر دفعه بسته شدن مرز به ضرر وضع اقتصادی آنها میشود، چون که با سبب نبود جای کار آنها مجبورند در طرف مقابل مرز با کار سودا مشغول شوند.
اصلا بعد بسته شدن مرز میان تاجیکستان و ازبکستان بعد سالهای 2000 پیش از همه مردم عادی ضرر دیدند که اکثرشان در آن طرفی مرز خیش و اقربای خود را مانده هم اکنون مجبور هستند برای هر دیدار با عزیزانشان روادیدی سفر بگیرند. از این سبب هم از هر دو جانب هم میزان نظارت از عبور و مرور غیر قانونی مرز تجدید یافته حیات ساکنان دهات نزد مرزی را سخت میکند. همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب در گزارش خود میگوید که حالا هم چند قطعه مرزی با ازبکستان بسته شده است و این حادثه هم میتواند بعضا سبب قانون شکنی ها شود.
خیرالله سعیدوف دادستان ولایت سغد تعداد شهروندان بازداشت و زندانی شده ازبکستان را در سال 2008 میلادی مشخص بیان نداشت، ولی در مورد جنایت هایی که آنها صادر کرده اند چنین گفت:
اصلا جنایت های غیر ممکنی سرحد دولتی، دزدی اموال غیر، معاملات غیر قانونی، مطابق نشالله راهزنی و حتی یک کشتار هم صادر شده است.
دادستان سغد خیرالله سعیدوف صحبت میکرد. همینطور هر ساله دولت تاجیکستان و به نوبت خود دولت ازبکستان ده ها شهروندان آسایشته همدیگر را با جرم سرحد شکنی بازداشت و به پس پنجره روان میکنند. به حیث مثال در تابستان سال 2008 مرزبانان ازبکستان یک گروه مکتب خانان شهرک ادرسمان را در شمال ولایت سغد هنگام سیر و گشت آنها در کوهستان به گمان مرز شکنی بازداشت و یک ماه در حبس نگه داشته بودند. به گفته کارشناسان محلی ساکنان عادی را همین گونه کارها و ضرورت‌های عادی زندگی مثل دیدار با خیشان و نزدیکان به وارد شدن به منطقه‌های مرزی و یا سرحد شکنی وادار می‌کند. در این رابطه کارشناس عبدالواسط سلیمزاده می‌گوید:
ببینید بعضن با بعضی سوابق ازبکستان تماما مرزشون ببندد حتی جانب تاجیکستان، پس اون مردم که در این طرف خیش و پیوندانشون است، اونها توی دارن، عزا دارن، یک شرایطی است که وای انسان باید همون روز گذرد نوابسته از اون که این راه بسته است، پس وای مجبور میشد که باید راه های غیر قانونی با داخل زهبر و کانال های راه های بسیار کس نگذر میگذرد و اون البته بعد سرحدبانان دستگیر میکنند.
کارشناس عبدواسید سلیمزاده صحبت میکرد. در حال کنونی از 9 گذرگاه رسمی میانی ازبکستان و تاجیکستان در ولایت سوخت تنها 3 گذرگاه برای رواهای شهروندان و نقلیات در ناحیه های مسچاه و کانیبادان باز میباشد. 6 گذرگاه دیگری رسمی از جمله یگانه گذرگاه سرازم در منطقه زرفشان با سبب های نامعلوم فعال نیست. این گونه بسته شدن گذرگاه ها، جاری بودن نظام سخت روادید و نظارت شدید مرزهای میان تاجیکستان و ازبکستان به عقیده مفتون جوره روزنامه‌نگار از ناحیه کانیبادام از سردی مناسبت‌های میان این دولت‌ها درک می‌دهد. مشکلی که از آن از همه زیاد ساکنان عادی عذاب می‌کشند. آقای جوره می‌افزاید
رژیمی ویزه یه بیکار کنن، امید میکنن و نیاد میکنن که همین تاجیکستان و ازبکستان بینشانده سرحد نباشد، رفت و آ بیمالال باشد و توی مرکه تازیه و دیگر خو بیمالال رفت و آمد باشد، دادر به دادر، خواهر به خواهر دور نشود، بیگانه نشود.
مفتون جوره یک ساکنی ناحیه کانیبادام صحبت نکرد. به نظر آقای جوره با راه جاری کردن رواهای بدون ویزه و یا ساده کردن ترتیب و قاعده های رواها می شود از سرحد شکنی های بی آخر شهروندان تاجیکستان و ازبکستان جلوگیری کرد. کاری که مقامات دولت های هر دو کشور نیز ضرورت اجرای آن را زیاد تاکید می کنند ولی در کاربست آن کمتر میل نشان می دهند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
وضعیت مرزی تاجیکستان و ازبکستان.
و حالا مطلب داریم درباره دستاوردها و کمبودی‌های ورزشکاران تاجیک در سالی که گذشت. اما پیش از آن به شما سوال دارم کیومرث، اگر از شما پرسند که در سال گذشته کدام حادثه مهمی ورزشی را در حیات ورزشکاران تاجیک در یاد دارید، چی میگفتید؟
قبل از همه این شرکت ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپیک در پکن است که بازم اونها دست خالی نامدند و در این بازی ها رسول باقیوف و یوسف عبدالسلاموف در رشته گوشتی دوزیدو و گوشتی آزاد صاحب مدال ها شدند و خیرمان شاید این پاسخی نه تنها من، پاسخی بیشتری اونهایی که در تاجیکستان زندگی میکنن همین باشد. در
شاید به هر حال بله درست است کیومرث، منم همین تو فکر میکنم و آفرین به شما. من باید بگویم شنونده عزیز که کیومرث ما در برابر خبرنگاری خوب بودنش باز دونده ای با مهارت است که همیشه در مسابقه های اختیاری یا دوهای گروهی اشتراک میکنند. خوب اما اگر جدی ببینیم یا در سالی که گذشت ورزشکاران تاجیک با چه کامیابی ها و کدام مشکلات روبرو شدند، همکارمان نظر الله لطیف از دوشنبه چون این گزارش می دهد.
دو مدال نمایندگانی تاجیکستان در بازی های 29 تابستانه المپی در شهر پکین بزرگترین دست آوردی ورزشی تاجیک در سال 2008 محسوب می شود. این نکته در گزارش رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان ملک شاه نعمتوف در جلسه سالانه این کمیته که در شهر دوشنبه دایر گردید تاکید شد. آقای نعمتوف افزود
به حل مسئله جای آمادگی به تعمیر و برقرار سازی ورزشگاه البته ورزش روش نمیکند. در طول فقط یک دو سه سال اخیر قریب 12 ورزشگاه در کشور ساخته شد. فقط یک سفر کاری پرزیدنت مملکت به ولایت مختار کوهستان بدخشان نشان داد که در یک سفر دو روزه مسئله ساختمان و برقرار سازی 3 تا ورزشگاه کلان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دستور شد، سپاری شد و یک ورزشگاه کلان ساخته شد و همین خل ورزشگاه در شهر تورسونزاده ساخته شد. ضرورتی بسیار مهم داریم با یک جای آماده سازی المپی، چطوری که میگویند مرکز آماده سازی المپی. فکر میکنم که در سالهای نزدیک این مسئله حل خودشون مییابد.
با گفته ای ملک شاه نعمتوف رهبر ساختاری دولتی ورزشی کشور، ورزشکاران تاجیک سال 2008 در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی 217 مدال به دست آوردند که نسبت به سال 2007 37 عدد بیشتر است. پهلوانی مشهوری تاجیک رسول باقیف در بازی های المپی پکین در سبقت گوشتی دزودو در وزن تا 73 کیلو صاحب مدالی برنجی گردید. مدالی دومی تاجیکستان را در المپیاده پکین پهلوانی معروف یوسف عبدالسلاموف به دست آورد. او در سبقت گوشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو با مدالی نقره مکافاتانیده شد. در جلسه سالانه به بهترین ورزشکاران سال 2008 مکافات پولی کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان سپرده شد. از جمله گوشتیگران یوسف عبدالسلاموف با مبلغ 9000 سومانی و رسول باقیف 7000 سومانی، مشتزنها جهان قربانوف و انور یونوسف، گرس انداز دلشاد نظرف هر کدام با مبلغ 2500 سومانی مکافاتانیده شدند. اینچنین مربیان بهترین سال با جوایز پولی کمیته سرفراز گردیدند. از جمله به دو نفری آنها ولادیمیر یلچانینوف اوید به گوشتی دزیودو و سلیمان عبدالسلامف اوید به گوشتی آزاد که شاگردانشان برندگان مدال های اولمپی گردیدند 2000 سامانی تقدیم شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های سال ورزشی از نظر مقامات ورزشی تاجیکستان بود.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و خیرمان، تا اینجای برنامه من و شما درباره بسیار مشکلات و مسئله های هم بین المللی و هم داخل تاجیکستان گفتیم و حالا بیاید از این همه مشکلات و مسئله ها شنونده عزیز را کمی دورتر میبریم و آنها را با یک شخصیت بسیار عجیب شناس میکنیم.
بله کریم ارس، من هم میخوام که شنونده عزیز را با اشوربک سرکارو شناس کنیم. حتما که سالهای دراز به حیث آموزگار زبان تاجیکی در مکتب های روسی وادی غرم کار کرده است و در صحبت با همکار ما در وادی رشت محمود شادی میگوید که با وجود دیگر شدن شرایط تحصیل و کار و تاجیکستان را ترک کردن اکثر اهالی روس زبان، هنوز هم گاه شاگردانش را وامی خورد که با زبان تاجیکی برایتان سلام برایش سلام میگویند.
در همه گوشه کنار رسیازه شاگردان ما کار میکنند، رزت احترام میکنند و یادگاره میکنند، تلفن میکنند، خبر میگیرند، با زبان تاجیکی ادبه گپ میزنند.
شما صدای اشوربک سرکاروف یک نفر آموزگار بازنشسته را میشنوید که 44 سال در مکاتب روسی منطقه رشت از فن زبان تاجیکی درس گفته است. اشوربک میگوید صدها نفر شاگردان غیر تاجیک را تربیت نموده است که اکثر آنها زبان ناب تاجیکی را از خود کردند.
سنف ده تا سنف ده درس دادم. من سال 92 ولگراد رفتم برای خبرگیری بچه‌هام. یک شاگردم سمینیخن من در وگزال دید، در وگزال مایور اوچاسکو ملیسی هنوز سراتوف اومد با من یک تشکر زیاد کرد و من همونجا پیشواز گرفت با در پولیس خورم کرد.
اشوربک سرکاروف 73 سال دارد و در روستای درزود ناحیه روشانی ولایت بدخشان تولد شده است و سالهای 1955-1957 در سمرقند بخشی دو ساله معلم تیورکنی را ختم نماید و تقدیر او را به کوهستان غر می آورد. این قهرمان گزارشی ما گفت آن وقت در مکاتب این وادی آموزگاران خیلی انگوش شمار بودند.
آموزگار نبود، در این غرم 32 معلم بودم. من آن ایرپورت کو یک سنت دوی درمشتول بود، مکتب بود ابتدایی بودن و 7 ساله.
جوانا باید خوانند، آموزند، باغی که می سازی آن باغ لذت برند.
در همین جا اشوربک سرکاروف با خانم زیبای روس تاتیانا باریسونا که او هم معلمه و از یک گوشه دوری روسیه آمده بود خانه‌دار می شود. خانم تاتیانا می گوید از آنچه که تقدیر برایش روا دیده است راضی است، زیرا می افزاید تاجیکستان را دوست داشتم و آن را برای خود وطنی دویم خواندم. اما با این همه آنچه که مشاهده شد، روزگار این خانواده با نفقه ناچیز خیلی خاکسارانه بوده است. مارینا دختر این آیله میگوید اساسا پدر و مادرش را او نگهبانی میکند.
اگر میسوم نگهبین شونه میکردم زندگی را پیش برده نمیتونم، برای که یعقوب چهارت یا ست ده سوم نال یا سو ده سوم پنسیه ای که نفقه با میسوم شستم نفقه چمش دود نال بوی تاریشید پیچ چلی ده سوم بود ای بوم هب ده سوم بود کنیشن کمکر که این تراک بعد دامی وقتی سنی سول پیری با یه حسو با دهان زدگی خوب که من هستم، خوب که من همی انستوتا کیور کردم، من این نورا نگهبینم ده فرزان دارن در اسیانی که و
اشوربک سرکاروف از آن که بیش از 14 ساله در مکاتب روسی با فرزندان ملت های دیگر زبان فردوسی و سعدی را یاد داده است، از روزگاری سپری نموده خود راضی است و میگوید عمر خویش را صرف تعلیم زبان کرده است که در ستایش آن چوب آدمی جفت گردد پری نگوید پری جز به لفظ دری گفتند. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
قصه روزگاری اشوربک سرکاروف آموزگار زبان تاجیکی در مکتب‌های روسی وادی غرم بود و انسان گاه سرنوشت‌های جالبی را هم وامی‌خورد، خیرمان که خودش یک بیانگر حیات یک ملت و یک کشور در طول معین تاریخ است.
نه تنها سرنوشت ها و قصه های واقعی از زندگی مردم بلکه گاه از ایجادیات شاعران می شود این گونه ویژگی های اجتماعی را درک کرد به نظر من. در خاروق یک دختر جوان و با استعداد بسر می برد که کیهوز درک کرده است شعر دیگر نمی تواند منبع اصلی درآمد ایجادکار باشد و روزی شاعر را تامین کند، اما و می نویسد مجموع اشعارش را جمع آوری کرده آن را به چاپ می رساند و می خواهد که مردم بسیار با آن شناس شود.
اسم این شاعره جوان گلنیسا عطایی است و او اخیراً شعرهای تازه خود را در یک مجموعه روی چاپ آورده است که حالا با کمک همکار ما در خروق میرزا جلال شاه جمال با وی هم شناس میشویم.
لولا او از یولا او با چنین عنوان در خروق مجموعه شعرهای شاعره جوان گلنیسا عطایی دسترس خوانندگان شد. مجموعه از شعر و ربای عمر تب شده است. در مصاحبه در رابطه با انتشار کتاب نخستین شاعره گفت:
جوانی سبزه فصل بهار است که هر یک فرد را آن افتخار است. جوانی هیچگاهی بر نگردد، به ما از عمر ما یک یادگار است. از آن خوشتر نیست چیزی به دنیا. جوانی هست و ما هستیم گویا. جوانی گرم همچون شعله میر. جوانی شعله در راه فردا. جوانی هست و ما چون گل جوانیم. بیا پس قدر آن را ما بدانیم. جوانی هست و کاری نیکو کردن. بخیلی و بدی از دل رهانیم. جوانی هست و تا پیری رسید دان نکویی کردن و نیکویی دیدن. ز خود حرفی خوش ایمانی به یاران شنیدن، پند پیران را شنیدن.
با گفته شاعره امروز شعر گفتن مود نیست و بیشتر اونایی که می نویسند به خاطر زیبایی آفرینی و افاده درد به آن دست می زنند و بیان داشت.
یا در زندگی امروزه ما البته شعر این درآمد نیو، این درد است و این یک احساسات است و بعد این یک زیبایی است که یک شاعر از خود به یادگار بگذارد.
گلنسای عطایی میگوید که وی انتشار نخستین مجموعه را 10 سال انتظار شده است، اما برخی از ایجادکاران جوان بر اثر مشکلات اجتماعی مجبور به گذاشتن کلکل آن در گوشه و ترک موقتی مالشان شده مهاجرت کردند. برای نخستین بار است که مقامات در سالهای اخیر با توجه به مجموعه شاعران جوان برای انتشار گردیدن آن کمک مالی رسانده است. با گفته شاعر و ادبیاتشناس لجبه میرزاحسن، سخن و تصویر اصلی اساسی شاعر بوده، چکیدهای مجموعه تازه انتشار از نگاه تمامیت تصویر و ابراز آفرینی نشان میدهند که به صحنه افزای ادبی منطقه یک شاعره صاحب استعداد و با سبک به خود خاص وارد شده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خروق.
و این گزارش بود درباره گلنیسا عطایی، شاعره جوانی که در خاروق بدخشان به سر میبرد و اخیراً مجموعه نوی اشعارش را به چاپ رسانده است. با آرزوی موفقیت به گلنیسا، شنونده عزیز، نشریه اولی مجله بامدادی ما هم به پایان میرسد.
اما گفتارهای رادیوی آزادی ادامه دارد. حالا بعد از پخش یک آهنگ، من کیومر ستا و همکارم خیرامان بقوزاده شما را با خبرهای آخرین ساعت شناس میکنیم و بعد از آن گفتارهای برگ سبز و صدای هموطن تقدیم شما میشود. با ما باشید.
فعلا خداحافظ.